آبی که داخل تاول هست از این نخا خارج میشه و کم کم تاول به حالت طبیعی خلاصه تخلیه میشه، خیلی هم آزار نمیده، وضعیت نمیکنه. بعضی سوال میکنن حالا این تاولی که خالی کردیم و پانسمان کردیم و اینها روش رابری مشکل پیش میاد؟ نه نه، آرام آرام خود پا حالت طبیعی خودشو پیدا میکنه. ما معمولا گاهی وقتا کسانی که اطرافش خشکی زیاد داره کمی روغن زیتون که میزنیم کمک میکنه به اینکه تاولهای خلاصه پایی که تخلیه شده زودتر بهبود پیدا بکنه. خدمتون هستیم. یا علی مدد.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین، حسین حسین حسین.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان، صدا بردار رامین آریا شکو. به نام خدا. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنویم. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار اموی بوده و به دست جاسوسان کشته شده. پسر جوان که تحت تعقیب مأموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه میره که کاتبانش گزارش جنگو برای یزید مینویسن. هر یک از آدمای خیمه قصه‌ای هولناک به موازات واقعی اصلی روایت میکنن، قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. در برنامه‌های قبل شنیدید که حارس برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که جوانی در لباس چوپانی سوار بر اسب به اونها نزدیک شد و گفت برای گرفتن بهای گوسفندانش اومده که چند روز پیش سربازان عمر سعد اونا رو خریدن. اون که پسر کاتب کشته شده دربار اموی بود، به خواست مادرش هویتش رو مخفی کرده بود و در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفته بود. ابوزید و دیگران که فکر میکردن جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با اون شدن. ابن قرزه از پیوستن برادرش به سپاه امام حسین علیه السلام گفت و ابوزید از پیوستن حر ابن یزید ریاهی به سپاه امام. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت چهارم. کمی دورتر از خیمه کاتبان جنگ ادامه داشت. چوپان کنار خیمه نشسته بود و به حرفای ابوزید پیشکار کاتبان گوش میکرد که از پیوستن حر ابن یزید ریاهی به سپاه امام میگفت. چوپان بعد از شنیدن حرفای ابوزید گفت:
پدرم میگفت هر وقت دست و دلت از انجام دادن کاری لرزید، بدان که یک جای کاری راد دارد. گمان میکنم حر وقتی درستی سخنان حسین ابن علی را درک کرده، فهمیده است که نمی بایست راه را بر او می بست. لرزیدن دست و پای هر نه از ترس و ضعف، که از شک در درستی جنگ با حسین نبی رسول خدا بوده. او برای فرار از ننگ ابدی کشتن حسین می خواسته کار را به مصالحه بکشاند تا راهی غیر از جنگ در پیش بگیرد.
حارث مثل کسی که روی زغال داغ راه میره این پا و اون پا کرد و گفت:
چرا از ظهر دیروز نمیگویین؟ بگویید که شمر با 4000 سواره و پیاده آمد و از امیر عبیدالله برای عباس ابن علی و برادرانش امان نامه آورد.
فارس نیشخندی زد و ادامه داد:
اما هم قبیله بودن شمر با مادر عباس و برادرانش هم کاری از پیش نبود. نه فقط عباس، بلکه برادرانش جعفر و عبدالله و عثمان هم شمر را آدم حساب نکردند و پسر زلجوشن مجبور شد با گردن کج به میان سپاهیان بازگردد.
حارس یک نفس حرف میزد:
چرا نمیگویید بعد از سرافکندگی شمر آماده ی حمله بودیم که حسین تا امروز صبح مهلت خواست؟ چرا از دیشب نمیگویید؟ بگویید که سخنان حسین دلهایی را تکان داد و 32 نفر در تاریکی شب رفتند و به او ملحق شدند. بگویید چراغ خیمه های حسین تا نزدیکی صبح روشن بود و صدای نماز و دعا و قرآن خواندنشان نگذاشت پلک روی هم بگذاریم. و
ابوزید حرف حارس را قطع کرد و گفت:
یکی از چند نگهبانی که به دستور عمر سعد به خیمه های لشکر حسین نزدیک شده بود.
لشکر؟ کدام لشکر؟
مادرت به عزایت بنشیند، نه ادب داری نه بزرگی و کوچکی سرت می شود. زبان به دهان بگیر تا حرفم را بزنم. منظور من از لشکر همانانی هستند که تو با بدتر از تو راه برانان بستید.
آخر به کجای این 70 و چند نفر می آید که لشکر باشند؟ نکند سوی چشمانت را از دست داده این پیرمرد؟ هرچند بیشترشان کشته شدند، اگر خوب نگاه کنی می توانی همه آنان را یک به یک شمارش کنی. اینان بدون آن چند نفری که دیشب از لشکر ما به آنان پیوستند 30 و چند سواره و 40 نفر پیاده از قوم و عشیره و اصحاب حسین هستند که با شمشیر و نیزه ای زنگ زده با او همراه شدند. تا به این پیرمردان و جوانان نورسته لشکر میگویی؟
با شنیدن حرف حارس ابن غرزه گفت:
اگر نیزه ناف ابن هلال بر پهلوی تو هم می نشست، چون این گستاخان سخن نمی گفتی و می فهمیدی که بازوانشان پرزور است و شمشیرها و نیزه های تیزشان بهترین زره ها را هم می شکافت.
چوپان رو به ابن غرزه کرد و پرسید:
آیا شما از حسین و لشکرش می ترسید؟
قبل از اینکه ابن غرزه حرفی بزنه، حارس با پوزخند گفت:
ترس؟ سپاهیان حسین 100 نفر هم نیستند، از چه باید بترسیم؟
یعنی عمر سعد و شمر با این همه سواره و پیاده برای جنگ با 70 و چند نفر آمدند؟
با شنیدن این حرف همه به چوپان خیره شدند. حارس سعی کرد چیزی برای گفتن پیدا کنه که ابن غرزه گفت:
به خدا سوگند، من نه از تیر و شمشیر حسین که از کلامش می ترسم، که چون نیزه تیز بر قلب می نشیند. کلامش سحرانگیز است. وقتی از جایگاه خاندان و حقی که برگردن مردم دارد سخن می گفت، از نگاه سپاهیان خواندم که در شک و تردید جنگ با او دست و پا می زنند. نمی تانم اگر به سخنانش ادامه می داد آخر و عاقبت کار به کجا می کشید.
باید از کرده ی خیش بیشتر بترسی تا از سخنان حسین.
اگر چه کردم؟
چه کاری بدتر از این که در چنین روزی بر فرزند رسول خدا تیغ کشیده ای؟
با شنیدن این حرف همه تو فکر فرو رفتن. کمی که گذشت ابوزید رشته کلام رو به دست گرفت و گفت:
یکی از نگهبانان میگفت شب که به خیمگاه حسین ابن علی نزدیک شده شنیده است که او به همراهانش میگوید چراغا را خاموش کنی تا هر که خواست برود بدون خجالت دست یکی از اهل بیت او را بگیرد و در تاریکی برود، که شمشیر سپاهیان عمر سعد فقط برای ریختن خون او از نیام بیرون آمده.
چوپان از جایی که نشسته بود به آتش پشت خیمه های لشکر امام نگاه کرد و پرسید:
آن آتش پشت خیمه ها برای چیست؟
حسین آیین جنگیدن را از پدرش آموخته است. لشکر را چنان آراسته که سپاهیان عمر سعد برای ورود به خیمه ها باید از رو به رو به آنان نزدیک شوند. صبح که از این نقطه به سپاه حسین نگاه می کردم، دیدم پسر علی زهیر ابن غین را با 20 نفر در سمت راست لشکر و حبیب ابن مظاهر را با 20 نفر در سمت چپ گماشته و پرچم را در قلب لشکر به برادرش عباس داده است. هر کس با دقت بنگرد می فهمد که خیمه ها را به شکل هلالی به هم نزدیک کرده و تنابها را چنان بستند که هر مهاجمی وارد آنجا شود به دام می افتد. آتشی هم که می بینی آتش خندق پشت خیمه هاست. دیشب تا پاسی از شب صدای کندنشان می آمد. حالا هیزم و خارها را داخل خندق آتش زدن تا کسی از پشت سر به زنان و طفلان خیمه ها تعرض نکنند.
عجب تدبیر شایسته ای.
با شنیدن این حرف ابن غرزه گفت:
کندن خندق تدبیر تازه این نیست. از پدرم شنیدم که در حمله مشرکان مکه به مسلمانان مدینه همراه رسول خدا بود. او می گفت در آن زمان به دستور رسول خدا دور تا دور مدینه را خندق کندند تا جلوی پیشروی مشرکان را به داخل شهر بگیرند.
در این باره چیزهایی خواندم.
چوپان اینو گفت و به میدون نبرد خیره شد. یه دفعه دید پرچمی از بین سپاهیان بالا رفت. تا خواست چیزی بپرسه ابوزید پیشکار کاتبان گفت:
کاتب علامت میدهد، باید برایش کاغذ مرکب ببرم.
ابوزید دست روی زانوش گذاشت و بلند شد. بعد توی خیمه رفت، کمی کاغذ مرکب برداشت و بیرون اومد و گفت:
زود باز میگردم.
ابوزید اینو گفت و از تپه پایین رفت. آفتاب عمود بر زمین میتابید و هوا به شدت گرم بود. ابن غرزه به تیرک سایبون خیمه تکیه داده و به میدون نبرد خیره شده بود. چوپان بلند شد و به مسیر نگاه ابن غرزه نگاه کرد. سواری با محاسن سفید از سپاه امام وسط معرکه ایستاده بود و با عمر سعد و شمر حرف میزد. حرفاشون زیاد طول نکشید. کمی که گذشت ابوزید پیشکار نفس زنان و عرق ریزان برگشت. قبل از اینکه چوپان چیزی بگه حارث گفت:
آن مرد را نشناختم، که بود و با عمر سعد و شمر چه میگفت؟
ابوزید پیشکار نوشته هایی رو که با خودش آورده بود توی خیمه برد. بعد از مشک تو خیمه برای خودش تو پیاله آب ریخت و بیرون اومد و گفت:
زهیر ابن قین بود.
ابن غرزه با تعجب پرسید:
همان زهیر خونخواه خلیفه مظلوم؟ واقعا عجیب است، مگر رو به حسین پیوسته است؟
ابوزید پیاله آب و سر کشید و گفت:
من هم مثل تو از کارش در عجبم، اما واقعیت دارد، او هم برای حسین شمشیر میزند.
حارث گفت: شک داشتم زهیر باشد، حالا چه میخواست؟
میگفت وقت نماز ظهر است و حسین میخواهد نماز بگذارد. هرچند شمر مخالف بود، عمر سعد به اندازه خواندن نماز به او مهلت داد.
چوپان پرسید:
مگر نگفتید حسین ابن علی از دین خارج شده؟ از حرف شما و کار حسین در عجبم، در حیرتم. کسی که از دین خروج کرده است چگونه در میدان نبرد یاد خدا می افتد؟
جوان، با این حرفا می خواهی ما را بیازمایی که درست می گوییم یا نه؟ شاید هم می خواهی ببینی در کاری که بر انجام دادنش مصمم هستیم سستی به خود راه می دهیم یا نه؟ ها؟
چوپان بلند شد و گفت:
در عجبم از رفتار از دین خروج کرده ای که ما را به یاد نماز می اندازد. اما سپاهیان خلیفه یزید ابن معاویه یادشان هم نمی افتد که وقت نماز ظهر شده و باید نماز بخوانند.
چوپان اینو گفت و سری وضو گرفت. بعد رو کرد به ابوزید و دیگران و گفت:
اگر نگران تمام شدن آب مشکهایتان هستید، بیایید با آب مشک من وضو بسازید.
ابوزید و دیگران با تعجب به چوپان نگاه میکردن. ابوزید پرسید:
اصلا میدانی به کدام سمت باید نماز بگذاری؟
قبله همان سوییست که نوی رسول خدا روبان جا ایستاده.
چوپان زیر سایبون خیمه ایستاد و عرق گیر اسبش رو به قبله انداخت. بعد به خیمه گاه امام نگاه کرد. حضرت زیر آفتاب به نماز ایستاده بودند. همراهان امام پشت سر اون بزرگوار صف بسته بودند. عده هم سپر و شمشیر به دست دور نمازگزاران نگهبانی می دادن و از اونان مراقبت می کردن. هنوز نماز امام تموم نشده بود که صدای تاخت سواران بلند شد. عده کمان به دست به خیمه‌گاه امام نزدیک می شدن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده، خدا نگهدار.
برنامه روایت کتاب رو شنیدید. صفحاتی از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در این برنامه روایت شد. اگه علاقه‌مندید میتونید بازپخش این برنامه رو ساعت 23 از همین شبکه، یعنی شبکه رادیوی معارف، بشنوید. خیلی متشکرم که همچنان کنار ما هستید. لطفاً شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 رو هم برای اظهار نظر کردن فراموش نکنید. نوبت میرسه به برنامه بربال سخن و شنیدن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع دنیا که مهمترین مانع همراهی با امامه. لطفاً بشنوید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. یه سوالی مطرح است، چی باعث شد افرادی مقابل امام حسین جمع بشن و ایشون رو به شهادت برسانن؟ ظاهرا مسلمان بودن، اهل نماز بودن، کافر که نبودن به ظاهر. اینها اکثرشون از کوفه آمده بودن. دلیل این که افرادی مثل شمر، که حالا شمر بالاخره یه سابقه توی جنگ‌های امیرالمومنین هم داره، قبلا حضور داشته، یا خود عمر سعد که پسر سعد ابن ابی وقاص، پدرش یکی از اصحاب بوده، روش حساب باز می‌کردن، آدم به نامی بوده، یا عرض می‌کنم افرادی که اومدن در کربلا و خیلی از اینها امیرالمومنین رو میشناختن چون حضرت تو کوفه چند سال حکومت داشته. واقعا دلیل این که این همه آدم به این راحتی اومدن و به کشتن امام حسین حالا یا تن دادن یا تیر زدن، نیزه زدن، یا راضی بودن. بالاخره ظالم و کسی که راضی به ظالم و ظلمه با هم یکی‌اند، فرق نمی‌کنه. چه دلیلی داشت که اینها اومدن؟ خیلی جالبه، می‌فرماید دو تا دلیل اصلیش این بود. یک، قد تواضر علیه، یعنی عده‌ای دست به دست هم دادن با امام حسین جنگیدن. چرا؟ من غرته دنیا، کسانی که دنیا گولشون زد. پس حب دنیا، زرق و برق دنیا میتوانه یه آدم رو به جایی برسونه که امام کش بشه و حق در بیفته. تاریخ هم اینو نشان میده. اولین قتلی که رو کره زمین واقع شده توسط قابیل بوده به خاطر دنیا. شما نگاه کنید جنگ هایی که در طول تاریخ واقع شده. صفین تو همین ماه صفر بوده دیگه، جنگ صفین اول صفر شروع شد. به چه دلیل جنگ صفین؟ رو حکومت، روی قدرت طلبی. جنگ جمل رو چی واقع شد؟ طلحه و زبیر اومدن مکه، گفتن میریم عمره، نورید و العمره. امیرالمومنین فرمود دروغ میگید، شما عمره نمیرید، شما دارید میرید آدم جمع کنید با من بجنگید. همین کارم کردن. این سه تا جنگی که با امیرالمومنین شده قبل از کربلا زمان حکومت ایشون همه‌ش مسائل دنیاییه. صدام چرا راه دور میرید، برای چی به ایران حمله کرد؟ این همه خسارت زد، این همه خسارت، حالا شهید و جانباز و به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه مثلا یه استانی رو بگیره، یه خود خاکش رو افزایش بده. به کویت چرا حمله کرد؟ به چه دلیلی؟ هر آدم عاقلی میدونست امریکایی‌ها نمیذارن صدام تو کویت بمانه. الان چند سال از سقوط صدام میگذره؟ ببینید شما، همین الان تو عراق نفتی که فروش میره، کل میدونید خب بالاست رقم 6 میلیون 5 میلیون، کل رقم پول واریز میشه به یه شرکت امریکایی، یعنی پول دست عراق نمیدن، اون شرکت یواش یواش به عراقی ها میده. و از اون زمانی که صدام سقوط کرده تا الان، قبلا 10% بود الان 5%، خسارت جنگ کویت رو بر میداره. یعنی کل مردم عراق دارن الان هم دارن میدن. من از یکی از مسئولنشون سوال کردم، گفت در شواش تمام میشه. یعنی روزانه 5% تا 10% فروش نفت عراق، چندین برابر ما هم داره نفت میفروشه. خسارت جنگ به کویت رو دارن امریکایی‌ها بر میدارن. یه دیوانگی، یه دیوانگی، یه صدام توی عراق، اینا همه دنیاست دیگه. شما ببینید روز هشتم یا نهم محرم یکی از اصحاب امام حسین اومد خدمت ایشون، گفت آقا اجازه بدید من برم با عمر سعد صحبت کنم، آب رو بلکه باز کنم. بالاخره ایشون با ما هم محله بوده، من میشناسه، من برم رو بندازم. آقا فهمدن فایده ای نداره، ولی میخوای بری برو. خودش میگه من آمدم جلوی خیمه عمر سعد، دیدم نشسته داره شمشیر تیز میکنه. آفتاب بود، سایه منو دید که من رفتم جلو، ولی میگه من سلام نکردم، سلام بهش نکردم، فقط وایسادم نگاش کردم. سرشو گرفت بالا، منو شناخت، گفت از آداب اسلامی اینه که یک کسی برای مسلمانی وارد میشه باید سلام کنه. عمر سعد گفت، گفتم بله از آداب اسلامی، اما به مسلمان اتظن انک مسلما، تو فکر میکنی مسلمانی؟ هازا ماء الفرات تشربه الکلاب والخنازیر و ابناء رسول الله اتاشا، این آب فرات داره موج میزنه، پرندگان میخورن چرا؟ شما الان هم که میرید عراق هنوز آب عراق فراته، آب اصلی کربلا نجف، آب فرات آب پر پیمانه ای بوده. حالا مثلا 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا مشک از این آب رو بدی به خیمه های امام حسین، شما که بیشترید امام حسین رو میکشید. آب بستنتون دیگه چیه؟ امام حسین چی؟ بچه هاش. این یعنی چه؟ هم جزو آداب جنگ نیست آب بستن. عمر سعد فهمید این چرا ناراحته، یه تعملی کرد، گفت والله انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، به خدا قسم من میدونم آزار این خانواده حرامه. بالاخره اینا که با پیغمبر 1000 سال که فاصله نداشتن که، حالا یا بعضیاشون پیغمبر رو دیده بودن یا اصحاب پیغمبر رو دیده بودن. عمر سعد باباش جزو اصحاب پیغمبر، سعد ابن ابی وقاص معروفه، میدونه این خانواده کیان. گفت والله من میدونم اینا احترام دارن، ولی من رو خون حسین معامله کردم، باید او رو به شهادت برسونم با هر طریقی که هست تا به حکومت ری برسم، همین شهر ری که الان اون موقع تهران که نبوده اینجا بود. این برگشت، امام حسین بهش فرمود چی شد؟ گفت آقا یقتلک به ری، یقتلک به ری، شما رو داره در ازای حکومت ری میکشه عمر سعد، این میشه دنیا. حالا امام صادق تو این زیارت در بعین میفرماید قد تواذر علیه من قرته الدنیا، قره با غینه، غرور نمیگیم، یکی از اسامی شیطان هم غروره، نگول زدن. غرت و دنیا و با احزهو بالارض للادنا، فروختن راحت به دنیا. این یک علتی که ابا عبدالله، شما ببینید این آدمایی که سر امام حسین رو آوردن به کوفه، خب اون زمان ها رسم بود دیگه، فورا سر رو منتقل میکردن. سر ابی عبدالله زودتر آمده، وقتی وارد شدن بر ابن زیاد این شعر رو خوندن، گفتن املع رکابی ذهبن و فزه، این خورجینای ما رو الان سر امام حسین توشه، ما در میاریم، تو جاشو پر از نقره و طلا کن. املع رکابی ذهبن و فزتا، چرا؟ انی قتلت خیر الناس امن و ابا، چون ما سر کسی رو آوردیم که بهترین پدر و مادر دنیا رو داشت. این میفهمه این خیر الناسه، میفهمه، این جاهل نیست. انی قتلت سید المحجبا، ما یه آقای با حیایی رو کشتیم، یه آقای با شخصیتی رو. ببین این میشود دنیا. به شما بگم، حالا شما نگید عجب آدم های بدی بودن، نه، ما خودمونم تو این مملکت آدمایی که اختلاس کردن، دزدی کردن، خیانت کردن زیاد دیدیم. هر کسی ببینید، حالا به اندازه خودش، یه وقتی یه کسی محدوده یه کارش یه حکومت، یه وقت محدوده کارش یه وزارت، یه وقت محدوده کارش یه اداره است، یه وقت محدوده کارش یه تاکسیه. هر کسی به اندازه خودش. اگر گول دنیا، دنیا شما میدونید اصلا تو قرآن مذمت نشده. ما دعا هم که میکنیم میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه، اول نمیگیم فی الاخرت حسنه. ما صریح قرآن لا تنس نصیبک من الدنیا، سهم تو از دنیا فراموش نکن. خدا اگر ثروت بد بود تو قرآن بهش نمیگفت خیر، نگفته پول میگذارید، میگه خیر میگذارید. انترک خیرن الوسیه، خیر یعنی مال. خدا اگر مال بد بود، کار بد بود، بهش نمیگفت فضل. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا، برید دنبال فضل خدا، یعنی کاسبی، یعنی مال. امام رضا فرمود لا خیر فی من لا یحب جمع المال، اگر کسی حس جمع آوری ثروت، ذخیره، عرض میکنم که تدبیر برای آینده نداشته باشه، اصلا خیری توش نیست. آدم خونه میخواد، زندگی میخواد، پس انداز میخواد. لا خیر فی من لا یحب جمع المال، منتها من حلال. چه کنه؟ کدوم جمع مالی تو اسلام ارزش داره؟ اولا حلال باشه، دو یکف بهی وجهه، آبرو آدمو حفظ کنه. آدمی که وضعش خوب باشه آبروش هم محفوظه، دینشو ادا کنه، به زن و بچهش برسه. ما چقدر روایات داریم که ائمه بزرگوار ما، مثلا بازاری اومده خدمت امام صادق نشسته، نمیره سر کار، ما نمیشد بره سر کار، آقا بهش فرمود اقدو الا ازک، برو دنبال عزت. اقدو صبح که پامیشی، الا ازک، برو دنبال عزتت. خب الان تو ذهنش میاد مثلا عزت منظور نبره مسجد نماز بخونه، نفهمید آقا چی میگه اقدو الا ازک. بعد آقا فرمود یعنی از سوق، برو بازار. تو روایات ما اینه. پس اونی که در واقع میتونه عامل قتل امام بشه، غرت و دنیا، دنیا انسانو مغرور کنه، گول بزنه، این یک عامل. عامل دومی که کربلا واقع شد، این کلام امام ها، ما دیگه یه وقت از خودمون تحلیل میکنیم، یه وقت داریم این زیارت اربعین رو معنا میکنیم. دلم میخواد یه قدری ترسیمی از این زیارت خدمت شما داشته باشه. چرا کربلا واقع شد؟ یک، دنیا پرستی. دو، شرا آخرته به ثمن الاوکس. اینها